Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi t-tahirin. Ve lanetullah ala a'daihim ecmain. Hulasi matlab, ayet sahab fusul. Az muvassaqe ammar ke kullu şey'in tahir başe, دو تا قاعده استفاده کردن، یک قاعده طهارت و یک قاعده استصحاب. مرحوم آقای فاضل تونی از روایات هل دو تا قاعده استفاده کردن، یکی قاعده هلیت، یکی استصحاب هلیت. مرحوم آقای شیخ می‌فرماد تحقیق مطلب اینه که نه حرف صاحب فصول تمامه که از کل شیء طاهر استفاده قاعده طهارت و قاعده استصحاب کردن و نه حرف فاضل تونی صحیحه که از اخبار هلیت که 3-4 تاشو خوندیم استفاده قاعده هلیت و استصحاب هلیت کردن. نه حرف اون تمامه نه حرف ایشون تمامه. چرا؟ به خاطر این که تحقیق مطلب اینه که استصحاب من حیث این که استصحابه و از حیث معیار و منات مخالف با قاعده براءته، مخالف با قاعده حل، مخالف با قاعده طهارته. یعنی مناتن و ملاکن استصحاب مخالف اونهاست، گرچه تصادف میکنن قواعد سلاس که طهارت و حلیت و براءت باشه با مورد استصحاب. یعنی گرچه این قواعد سلاس که قاعده طهارت، قاعده براءت و قاعده حل باشه، از حیث مورد با استصحاب یکی هست گاهی اوقات، چون مورد اونها عامه. اگه یادتون باشه گفتیم مورد اونها عامه، شامل میشن مواردی رو که حالت سابقه طهارت، حالت سابقه حلیت، حالت سابقه عدم تکلیف داشته باشن. از حیث مورد اعم از استصحابن. مرحوم آقای تونکابونی در جلد دوی حاشیه صفحه 564 ایشون از سید کاظمی شارح وافیه نقل میکنه که ایشون فرموده فرق است بین اصالت البراءت و اصالت الحل و اصالت الاباحه. عزیزان این به درد جاهای دیگه هم میخوره، این یکی از نکات قشنگی که ایشون فرموده که اگر از شما سوال کردن که فرق بین اصالت البراءت، اصالت الحل و اصالت الاباحه چیه، این داشته باشیدش. ایشون فرموده اصالت البراءت در تکلیفه، یعنی در موارد شک در تکلیف اصالت البراءت جاری میشه. اصالت الاباحه در افعاله، یعنی اگه شک بشه در اباحه و جواز و حرمت فعلی به اصالت الاباحه تمسک میشه. اصالت الحل در اشیاء، یعنی اگر شک بشه در حلیت و حرمت شیئی به اصالت الحلیه مراجعه میشه. ایشون فرموده مثلا اگر شخصی ادعا کنه وجوب شیئی رو، در مقابل این افراد دیگه تمسک میکنن به اصالت البراءت، میگن وجوب نداره، تمسک به اصالت البراءت میکنن، تمسک به اصالت الحل نمیکنن. اگر شخصی ادعا کنه حرمت فعلی از افعال رو، بگه این فعل حرامه، مثلا فرض کنیم بگه قنا حرامه، انشاد شعر در مت یا ذم کسی حرامه، در مقابلش تمسک میکنم به اصالت الاباحه. اینم این. اگه کسی ادعا کنه حرمت شیئی رو، مثلا بگه میگو حرامه، در معکولات یا مشروبات، مثلا میگه شرب توتون حرامه، در مقابل این تمسک میکنن به اصالت الهل. این فرقهاییست که مرحوم آقای تنکابونی فرموده از قول مرحوم سید کاظمی شارح وافیه. چیز قشنگیه. البته ببینید اینا رو دیگه جدای از درستون توی ورقی داشته باشید که مثلا جاهای دیگه یه وقت صحبتی شد مثلا تو ذهنتون اومد چی باید جاری بشه، این مفیده. البته همه این اصول بر میگرده به اصالت البراعت. هل که شد یعنی براعت، همشون بر میگردن به اصالت البراعت. منتها ممکنه فرق گذاشته بشه بین اصالت البراعت، اصالت الهل، اصالت الاباحه، به این که در موارد اینم خوبه داشته باشید، در موارد اصالت البراعت نفی اشتغال ذمه فقط میشه، این یه فرق دیگه. در موارد اصالت البراعت نفی اشتغال ذمه فقط میشه، اما دیگه انشاء اباحه نمیشه، انشاء حلیت شرعی نمیشه. اما در موارد اصالت الحلیت و اصالت الاباحه انشاء حلیت و اباحه شرعی میشه. ببینید گرچه اون قواعد همه برمیگرده به اصالت البراعت، ولی باز این یه فرق داره، بازم نمیشه گفت اصالت البراعت با اونا یکی هستش. فثبت من جمیع ما ذکرنا. مرحوم شیخ میفرماد نتیجه اون چه که در مورد روایت موثقه تا اینجا ذکر کردیم این میشه، نتیجهش این میشه که ثابت شد که متعین است که روایت عمار حمل بشه بر یکی از این دو قاعده، یا بر قاعده استصحاب یا بر قاعده طهارت، بر هر دوتا نمیشه حمل بشه. چون اگه یادتون باشه گفتیم هم موردشون محل اختلاف، استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه و جایز نیست. خب بر هر دو نمیشه حمل کرد، حمله بر کدوم بکنیم؟ آیا حمله بر استصحاب بکنیم یا حمله بر قاعده طهارت؟ مرحوم آقای شیخ نظرش اینه که ظاهر این روایت اینه که حمل باید بشه بر قاعده طهارت، حمله بر استصحاب خلاف ظاهر روایته. نظیر موثقه مسعدت ابن صدقان ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمودن کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، تهذیب جلد 7 صفحه 226 حدیث 989. اینم ظهور در قاعده حلیت داره. چطور این روایت ظهور در قاعده حلیت داره؟ کل شیء طاهر موثقه عمارم ظهور داره در قاعده طهارت. به خاطر اینکه اگر ما بیاییم روایت عمار رو حمل بر استصحاب بکنیم، یعنی حمل کنیم کلام امام علیه السلام رو بر اینکه مقصود امام علیه السلام خصوص استمرار طهارت در چیزی که حالت سابقش طهارت هستش، چیزی که معلومه که حالت سابقش طهارت هستش، این میشه خلاف ظاهر روایت. چرا خلاف ظاهر روایته؟ اگه عزیزان تو ذهنشون باشه یه چند بار تذکر دادیم، علتش اینه که جمله خبریه است. جمله خبریه ظهور داره در چی؟ این که اصل موضوع رو برای محمول ثابت کنه، نه این که اثبات بکنه استمرار محمول رو برای موضوع در موردی که مرحله ثبوت اصل موضوع مفروغ عنه، در مرحله‌ای که انسان از مرحله ثبوت اصل محمول فارغ شده، نه اینطوری نیست. خلاصه جمله خبریه ظهور داره در اثبات انشاء، جمله خبریه ظهور داره در اثبات اصل مطلب، یعنی اثبات میخواد بکنه اصل محمول رو برای موضوع. مثلا یادتون باشه باز مثال میزدیم در جایی که میگن زیدون عادلون یا میگن زیدون قائمون، این جمله زیدون عادلون یا زیدون قائمون ظهور داره در چی؟ ظهور داره در این که من میخوام اثبات کنم این محمول رو که عادل باشه یا قائم باشه برای این موضوع که زید باشه. اثبات اصل محمول برای موضوع میکنه، اثبات اصل قیام، اصل عدالت برای زید میکنه، نه اینکه عدالت یا قیام گذشته رو بخواد چه کار کنه، بگه امروز باقیه، حکم به استمرار اون قیام و عدالت گذشته بده بکنه، یعنی بخواد خبر بده از استمرار قیام و عدالتی که زید قبلا داشته که حالت سابقه داشته. خلاصه که انه مرحوم شیخ میفرماد از موثقه عمار نمیشه دوتا قاعده استفاده کرد، هم قاعده طهارت استفاده کرد هم قاعده استصحاب. چرا؟ چون استعمال لفظ در اکثر از معنا، استعمال لفظ در اکثر از معنا هم صحیح نیست. استصحاب تنها هم نمیشه، ببینید اول دوتا رو نمیشه استفاده کرد، چرا؟ چون استعمال لفظ در اکثر از معناست. خب حالا دوتا نمیشه یکیش، چرا شما نمیگید استصحاب، میگید قاعده طهارت؟ میفرماد استصحاب هم نمیشه استفاده کرد چون برخلاف ظاهر روایته، پس بنابراین باید متعین میشه چی؟ استفاده قاعده طهارت از موثقه عمار ساباتی. فتحقیق ان الاستصحاب، با این فتحقیق میخواد چی بفرماد؟ مرحوم شیخ میخواد بفرماد نه حرف صاحب فصول تمامه که از روایت عمار استفاده قاعده طهارت رو استصحاب کرد، نه حرف فاضل تونی تمامه که از روایت هل استفاده قاعده هلیت و استصحاب کرد، هر دوشون حرفشون باطله. تحقیق مطلب چی اقتضا میکنه؟ این رو که ان الاستصحاب من حیث هو، یعنی از حیث منات و معیار، من حیث هو هو یعنی از حیث معیار و منات، استصحاب از حیث استصحاب بودن یعنی از حیث منات و معیار، مخالف للقواعد الثلاثه، مخالف با قاعده الثلاثه است. یعنی چی؟ یعنی استصحاب با اون قواعد ثلاث از حیث معیار و ملاک متباینه. دقت فرمودید؟ اینو بنویسید که از یادتون نره. معنای این که میگه مخالفون للقواعد ثلاث چیه؟ یعنی استصحاب با قاعده ثلاث از حیث منات با هم تباین دارن، از حیث معیار با هم تباین دارن. قواعد ثلاث رو میفرماد که یکی براءت باشه، یکی حل باشه و یکی طهارت باشه، که فرقای این ستا را از قول سید کاظمی عرجی شارح وافیه نقل کردیم. ببینید عزیزان، این پای براءت رو چرا مرحوم شیخ کشید تو میان؟ چون تو اون روایات که بحث از براءت نبود، علتش اینه یه نقضی کرد مرحوم شیخ، یادتونه؟ نقض که فرمود اگه بخواد این عدله بگیره، عدله براءت هم باید تو استصحاب بیاره. این به خاطر این پای براءت رو به میون کشید. و این تصادقت موردها، گرچه و این تصادقت موردها، یا موردها ببخشید، برمیگرده به تصادقت به قواعد، گرچه این قواعد تصادق و تصادف داشته باشن با هم از حیث مورد، مورد چیه؟ قاعده استصحاب. قاعده استصحاب موردن با هم یکی هم با این سه قواعد. چرا؟ چون این قواعد اهم، این قواعد اهم، شامل مورد استصحاب هم میشه. خب اب نداره، در مورد با هم تصادق میکنن. قاعده این عزیزان، این که میفرماد و این تصادقت مورده ها، این اشاره داره به چی؟ به این که قواعد از حیث مورد عامن، این رو بخواد بفرماد. قواعد از حیث مورد چون عامن، تصادق دارن با مورد قاعده استصحاب. پس بنابراین از حیث مورد میشن، اینو حتما داشته باشید، از حیث مورد قواعد ثلاث با استصحاب نسبتشون عموخصوص مطلقه. دقت فرمودید؟ از حیث منات و معیار نسبتشون تباینه، از حیث مورد قواعد ثلاث با قاعده استصحاب نسبتشون عموم خصوص مطلقه. لذا مرحوم شیخ کنه اینطوری میفرماد، میفرماد استصحاب از حیث منات و معیار با قواعد ثلاث مخالفه، گرچه از حیث مورد با هم اون خصوص مطلق باشن، که یعنی قواعد نسبتشون عام نسبت به استصحاب، عام که شد یعنی شامل مورد استصحاب هم میشه. فثبتن من جمیع ما ذکرنا، این نتیجه فثبتن نتیجه فرمایش شیخ تا اینجاست در مورد موثقه عمار ساباتی. دقت فرمودید؟ فثبتن نتیجه این دو سه صفحه هست در مورد این روایت موثقه عمار ساباتی. فثبت من جمیع ما ذکرنا، نتیجه اون چه که در مورد موثقه عمار تا اینجا بیان کردیم این میشه که ان المتعین، اونی که متعین هستش، حمل روایت المذکورت على احد المعنی، باید حمل کنیم روایت مذکور کدومه؟ همون موثقه عمار. باید حمل بکنیم موثقه عمار رو بر یکی از دو معنا. یکی از دو معنا یعنی چی؟ یا قاعده طهارت یا قاعده استصحاب. پس بر هر دوشون نمیتونیم حمل بکنیم. چرا نمیتونیم؟ علتش رو مرحوم شیخ نفرموده، قبلا فرموده، چون لازمش استعمال لفظ در اکثر از معناست، چون اینا معناتن با هم مختلف هستن، میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا و جایز نیست. خب حالا که دو تا معنا نشد، یک دونش رو باید بگیریم. کدومو بگیریم؟ بگیم روایت عمار ساباتی استصحاب میگی یا قاعده طهارت؟ مرحوم شیخ میفرماد بگید قاعده طهارت. چرا؟ و ظاهر و ارادت القاعدت، ظاهر امر اینه که اراده شده قاعده طهارت، القاعده یعنی قاعده طهارت. نظیر قول امام صادق علیه السلام در موثقه مسعدت ابن صدقه، روایت مسعدت ابن صدقه از امام صادق علیه السلام، نظیر قول امام صادق علیه السلام در موثقه مسعدت ابن صدقه که امام فرموده کل شیء لک حلال، کل شیء لک حلال هم ظهور در قاعده حلیت داره، گرچه وافیه ازش هم قاعده حلیت هم استصحاب استفاده کرده، اما نه. پس بنابراین نه حرف صاحب فصول نه وافیه، هر دوشو نمیشه استفاده کرد. کدومو میشه استفاده کرد؟ قاعده طهارت، قاعده حل، از روایت مسعده قاعده حل، از روایت عمار ساباتی قاعده طهارت. چرا؟ لأن حمله علی استصحاب و حمل الکلا، این و حمل معنای استصحاب هستش عزیزان، به خاطر اینکه حمل قول امام علیه السلام بر استصحاب یعنی چی؟ حمل بر استصحاب، این واو عطف تفسیر معنای استصحابه، یعنی حمل کردن کلام امام رو، امام علیه السلام رو، علا ارادت خصوص الاستمرار، بگیم این کلام امام میخواد استمرار رو بگه، فیما علم طهارته، در اون جایی که شخص سابقا طهارت رو میدونه، فیما علم طهارته، سابقا طهارت اون شیء رو سابقا میدونه. خب حملش بر اراده استمرار این خلاف ظاهر، برخلاف ظاهره. چرا؟ چون باید بگیم هر شیئی که سابقا حلال بوده بگیم حلیتش استمرار داره، این میشه خلاف ظاهر. چرا؟ از ظاهر جمله خبریه، که قبلا ما اینو عرض میکردیم، زیرا ظاهر جمله خبریه چیه؟ اثبات و اصل المحموله للموضوع، انشاء اصل ظاهر محمول است برای اشیاء، اون محمول است برای اشیاء. محمول مثال ما چیه؟ طاهرانه. اشیاء للاشیاء، کل شیء طاهر، کل شیء، یا مثلا در اون روایت مسعده اصل محمول چی هستش؟ حلیته. کل شیء لک حلال، موضوع هم اشیاء. میفرماد ظاهر جمله خبریه اثبات و انشاء اصل محمول است که طاهر یا حلیت باشه، لل موضوع که اشیاء باشه. لا، خب این میشه با قاعده طهارت دیگه، لا اثبات و استمرارهی، نمیخواد اثبات بکنه استمرار محمول رو، استمرارهی ضمیرش برمیگه بر محمول، فی مورد الفراغ ان ثبوت اصل محمول. پس دو تا قاعده رو نمیشه استفاده کرد چون استعمال لفظ در اکثر از ماست. استصحاب هم نمیشه استفاده کرد چون خلاف ظاهر جمله خبری است. وقتی میشه حمل کرد لفظی رو بر معنای که ظاهرشه، ما حق نداریم بر خلاف ظاهر حملش کنیم. نتیجه چی میشه؟ متعین میشه حمل روایت عمار بر قاعده طهارت و روایت مسعده بر قاعده حلیت، این میشه متعین. نعم قوله علیه السلام حتی تعلم، این فرمایش مرحوم شیخ استدراک از لا اثبات و استمرارهی هستش. نعم استدراک دیگه، استدراک از چیه؟ استدراک از لا اثبات و استمرارهی فی مورد الفراق عن ثبوت اصله هستش. در روایت عزیزان ما یه قایت داریم یه مقیا داریم. مقیای ما عبارت از کل شیء لک طاهر هستش، در اینجا کل شیء لک حلال، در اون روایت. قایت ما حتی تعلم انه قذر، در این روایت، در اون روایت هم حتی تعلم انه حرام. به عینه مرحوم آقای شیخ می‌فرماد ما گفتیم جمله خبری ظهور داره در اثبات و انشاء اصل محمول برای موضوع، ظهور نداره در اثبات استمرار محمول در موردی که اصل محمول مفروغ عنه باشه، در موردی که اصل محمول در سابق بوده باشه، مفروغ عنه باشه، حالت سابقش محرز باشه. الان بخوام استمرار و بقا اون رو اثبات کنیم. اما خب این اصل روایت ظهور در این داره، اما یه قایتی در روایت داره. در روایت قایتش حتی تعلم انه قذره. این قایت که حتی تعلمه، ظاهرش اینه که دلالت میکنه بر استمرار مقیا که عبارت از طهارت باشه که الان انشاء کرده. یعنی این طهارتی رو که الان انشاء کردیم برای اشیاء، این استمرار داره. اما مقیا به حتی تعلم، این حکم به طهارتیه که الان گفته، که گفته کل شیء لک طاهر، این مقیا دیگه. مقیای ما که کل شیء لک طاهر باشه، مقیای به این تعلم، اون میگه چی؟ میگه این طهارت ظاهری که الان انشاء کردم مستمر برای شی تا زمانی که علم به نجاست حاصل بشه. خب پس حتی تعلم که قایت هستش، این استمرار اون مقیا که حکم به طهارتیست که الان گفته، اون رو داره میگه استمرار داره. یعنی میگه این حکم به طهارت ظاهری که الان انشاء کردم برای اشیاء مشکوکه، این حکم به طهارت ظاهری استمرار داره تا زمانی که علم به نجاست پیدا بشه. دقت فرمودید که از این حتی تعلم، این حتی تعلم رو میخواد قرینه بگیره برای این که حدیث دنبال استمراره. آخه ما گفتیم حدیث دنبال چیه؟ اثبات اصل محموله. خب میگه اب نداره، مقیا اصل محمول رو ثابت میکنه، اما حتی تعلم که قایته میخواد بگه چی؟ بگه اون محمولی که من الان انشاء کردم، اون محمول که حکم ظاهری طهارت ظاهری است، اون طهارت ظاهری که من انشاء کردم، اون استمرار داره تا زمانی که علم به نجاست پیدا شه. نمیخواد بگه طهارت واقعی روایت، نمیخواد اینو بگه، بگه طهارت واقعی که مفروغ عنهاست ظاهرا استمرار داره، مستمر است ظاهرا و در ظاهر استمرار داره تا نجاست، تا وقت علم به نجاست که بشه استثناء. خلاصه مرحوم شیخ میفرماد چی؟ میفرماد حدیث دلالت بر استصحاب نداره، لذا میفرماد این حدیث و این قایت بر حدیث دلالت بر چی داره؟ استمرار اثباتی و انشائی داره، اما دلالت بر استمرار و ابقاء استصحابی نداره. توضیح فرمایش مرحوم شیخ اینه که نعم عزیزان، به بیان دیگه دارم توضیح میدم فرمایش مرحوم شیخ. این نعم در واقع جواب از یه انقلت مقدره. انقلت اینه، شما میگید حمل جمله خبری بر اراده استمرار جر جایی که حالت سابقه طهارت معلوم باشه این برخلاف ظاهر حدیثه. اینو مرحوم شیخ فرمود دیگه، فرمود اگر بگیم روایت دلالت میکنه بر استمرار محمول بعد از اینکه فارغ شدیم از اصل محمول، این خلاف ظاهره. اینو مرحوم شیخ فرمود. چرا؟ چون اصل در جمله خبریه اینه که اثبات میکنه اصل محمول رو برای موضوع، نه اینکه اثبات کنه استمرار محمول رو برای موضوع. این نظر مرحوم شیخ شد، درسته؟ این مستشکل میگه آقای شیخ انصاری در ما نحن فیه قرینه وجود داره بر این که باید ظاهر روایت رو حمل بر خلاف کرد. به عبارت اخرى در روایت قرینه وجود داره بر این که ظاهر روایت مراد نیست، باید احث کرد به خلاف ظاهر. چرا؟ به خاطر اینکه حتی تعلم قرینه صارفه است. قرینه صارفه است بر این که ظاهر حدیث که اثبات اصل محمول برای موضوع باشه این مراد نیست. پس حتی تعلم قرینه میشه بر این که مقصود امام روشن بشه. حتی تعلم قرینه است بر این که مقصود امام علیه السلام ثبوت استمرار محمول برای موضوع بعد از فراغ از اصل محمول، نه این که بخواد تازه اثبات کنه اصل محمول رو، نه این که بخواد انشاء بکنه اصل محمول رو. مرحوم آقایش این انقلت، پس انقلت میگه چی؟ شما میگید جمله خبری ظهور داره در انشاء، اما در روایت قرینه وجود داره که این ظهور مراد نیست. قرینه‌اش چیه؟ حتی تعلم. حتی تعلم که غایت ظهور داره در استمرار اونی که اصل محمول مفروغ عنه. مرحوم شیخ در جواب بفرماد بله، حتی تعلم دلالت داره بر استمرار مقیا، اما مقیا به حتی تعلم طهارت نیست تا اینکه در مقام افاده استمرار طهارت امام بر اومده باشه روایت دلالت بر استصحاب کنه. بله، بلکه مقیا به حتی تعلم حکم به طهارته. ببینید عزیزان، یه وقت طهارت مقیا به اینه، طهارت واقعی، یه وقت نه، حکم به طهارت مقیا به اینه. معنای حدیث این میشه این حکم به طهارت ظاهری که انشاء کردم، که گفتم چی؟ کل شیء لک طاهر، یا در اون روایت مسعده کل شیء لک حلال. این طهارت ظاهری و این حلیت ظاهری که انشاء کردم این مستمر برای شیء مشکوک تا زمان علم به نجاست، و میشه قاعده طهارت. این میشه قاعده طهارت دیگه، با استصحابی که استمرار اون طهارت واقعی، طهارتی که حالت سابقه داشته باشه نیست. خلاصه عزیزان، روایت نمیخواد بگه طهارت واقعی مفروغ عنه. اون طهارت واقعی که مفروغ عنه استمرار داره ظاهرا تا علم به نجاست. چرا؟ اگه یادتون باشه قبلا گفتیم چی؟ طهارت واقعی استمرار داره تا نسخ از ناحیه شریعت، تا شارع بیاد این طهارت رو نسخ بکنه، نه تا علم به نجاست. پس این روایت میگه چی؟ این روایت میگه این طهارت ظاهریه‌ای که من الان انشاء کردم با کل شیء لک طاهر، یا حلیت ظاهریه‌ای که الان انشاء کردم با کل شیء لک حلال، این استمرار داره این طهارت و حلیت ظاهری تا کی؟ تا وقتی که علم به نجاست پیدا کنه. اینو میخواد بگه، نمیخواد بگه حلیت واقعی در روایت مسعده و طهارت واقعی در روایت عمار ساباتی این استمرار داره تا زمانی که علم به نجاست پیدا بشه. اگر روایت بگه طهارت واقعی استمرار داره، یعنی اون طهارت که مفروغ عنه، محمولی که مفروغ عنه، این استمرار داره تا علم به نجاست، این با استصحاب میسازه. ولی اینو نمیخواد بگه، ولو جمله غایت و مقیا داره، ولو این غایت دلالت بر استمرار داره، اما استمرار چی؟ دلالت بر استمرار طهارت نداره. دلالت داره بر استمرار این حکم ظاهری که الان انشاء کردم. این حکم ظاهری که الان انشاء کردم با کل شیء لک طاهر، این استمرار داره تا زمان علم به نجاست. خب این با چی میسازه؟ این با قاعده طهارت میسازه. دقت فرمودید؟ دیگه با استصحاب نمیسازه. نعم. پس این نعم استدراک از لا اثبات استمرارهی هستش. به عبارت اخرى عزیزان، نعم جواب از انقلت مقدره که ولو جمله خبری ظهور داره در اثبات اصل محمول برای موضوع نه استمرارش، اما قرینه صارفه است حتی تعلم. قرینه صارفه قلتم این نعم میخواد بگه نخیر، این قرینه صارفه به درد نمیخوره. نه، قوله حتی تعلم که قایته یدل علی استمرار المقیا. بله قبول داریم این کل شیء لک طاهر مقیا، حتی تعلم قایت، اینو قبول داریم. قایت که حتی تعلمه دلالت میکنه بر استمرار مقیا که چی باشه؟ طهارت شیء باشه. اما لکن المقیا به، اما مقیا به این حتی تبهی، یعنی مقیا به حتی تعلم، لکن مقیا به حتی تعلم الحکم و به طهارت. بین این بهی و حکم یه ویرگول بذارید که تو خوندن بعدا مشکل پیدا نه. لکن المقیا به الحکم و به طهارت، الحکم خبر لکن است، به طهارت یعنی طهارت ظاهری، حکم به طهارت ظاهری است، نه اینکه مقیا به طهارت واقعیه باشه و حتی مقیا به طهارت اون طهارت واقعیه باشه، حتی تعلم قایت برای طهارت واقعیه باشه تا اینکه در مقام استمرار باشه، افاده استمرار باشه. لط بله، یعنی حاضل حکم ظاهری، یعنی این حکم به طهارت ظاهری که الان انشاء کردم با کل شیء لک طاهر، دقت بفرمایید عبارت رو، یعنی این حکم به طهارت ظاهری که الان انشاء کردم با چی؟ کل شیء لک طاهر، این حکم ظاهری که الان انشاء کردم مستمر له برای شیء الا کذا، یعنی تا علم به نجاست، الا کذا یعنی تا علم به نجاست، لهو هم ضمیرش برمیگرده به شیء. پس این کل شیء لکه طاهر که من الان انشاء کردم الان، این استمرار داره برای شیء، یعنی شیء مشکوک، تا زمان علم به نجاست. لا ان طهارت الواقعیت المفروق عنها مستمرتون ظاهرا الا زمان علم. لا یعنی دلالت نداره، دلالت بر قاعده گفتیم داره، دلالت بر استمرار نداره، دلالت نداره بر استصحاب، دلالت نداره بر استمرار این حکم واقعی نداره. لا ان یعنی دلالت نداره بر اینکه ان طهارت الواقعیه که این صفت داره مفروغ انهاست، ان طهارت هم مستمرتون، مستمرتون خبر ان است، ظاهرا در ظاهر الا زمن العلم به نجاست که با استصحاب بسازه. خلاصه چی شد عزیزان؟ خلاصه روایت دلالت بر استمرار انشائی و اثباتی داره، اما دلالت بر استمرار و ابقاء استصحابی نداره. ظاهره دیگه، این طهارت ظاهریه. ببینید این داره انشاء طهارت ظاهری میکنه، جمله خبری ظهور داره در انشاء، الان اینم داره کل شیء لک طاهر انشاء طهارت ظاهری میکنه. این قرینه صارفه است، همون قرینه رو از دستشون گرفت دیگه، گفت این حتی تعلم، شما میگید دلالت بر استمرار میکنه، منم قبول دارم دلالت بر استمرار میکنه، اما دلالت بر استمرار چی میکنه؟ آیا دلالت میکنه بر استمرار حکم واقعی؟ میگه این از کجا؟ این ظاهرش اینه که این خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که دلالت میکنه بر استمرار همین حکم که الان گفته، قایت برای اینه دیگه، میگه کل شیء لک طاهر، کل شیء لک حلال، این مقیا. حتی تعلم استمراره، منم میگم استمراره، مرحوم شیخ میفرمان مثل شما. اما استمرار چیه؟ استمرار طهارت واقعی است که اصلش مفروغون. الان میخواد بگه اون استمرار داره، میگه خلاف ظاهر. ظاهرش اینه که استمرار این حکمی که الان اثبات کرده، این حکمی که الان انشاء کرده که مقیا هست که کل شیء لکه طاهر یا کل شیء لکه حلال، این با ظهور روایت سازگار. خب این تمام شد. پس این روایت هم به درد استصحاب نخورد، فقط به درد قاعده خورد، خلافند صاحب وافیه و آقای کی، مرحوم صاحب فصول. و پس تا حالا ببینید عزیزان، مرحوم آقای شیخ با سه نفر درگیر شد. میرزای قومی میفرمود نمیشه سه تا معنا از روایت استفاده کرد، استعمال لفظ در اکثر از معنا فقط دلالت میکنه بر طهارت ظاهریه در شبهه موضوعیه. این نظر میرزای قومی. صاحب فصول فرمود چی؟ فرمود روایت دلالت میکنه هم بر طهارت قاعده طهارت هم بر استصحاب. فاضل تونی هم در قاعده روایت هل، روایت مسعده، فرمود هم دلالت بر قاعده هل میکنه هم بر استصحاب. آقای شیخ انصاری حرف میرزای قمی رو رد کرد، فرمود دلالت بر استصحاب نمیکنه. اما چرا؟ چون قدر جامع بین استصحاب و قاعده طهارت نیست، درسته؟ اما دلالت بر قاعده طهارت میکنه، هم در شبهات موضوعی هم در شبهات حکمی، چون اینجا قدر جامع هست، هر دو مشکوک و مشتبه هستن. پس میرزای قمی که فرمود بر هر ستا دلالت نمیکنه، فقط بر شبهه موضوعی دلالت، قاعده طهارت در شبهه موضوعی دلالت میکنه، این درست نشد. هم شبهه موضوعی هم شبهه حکمیه، فقط قاعده طهارت. آقای صاحب فصول رد کرد میرزای قمی رو، فرمود نه خیر، هم بر استصحاب هم بر قاعده طهارت. مرحوم شیخ ایشون هم رد کرد، فرمود استعمال لفظ در اکثر از معناست و این خلاف ظاهر هم هست، فقط بر اگه بخواد حمله بر استصحاب بشه خلاف ظاهره، متعین میشه قاعده طهارت. مرحوم وافیه هم رد کرد. بعد اومد جواب یه انقلتی هم داد، انقلت که ما قرینه صارفه داریم، فرمود این قرینه صارفه هم قبول داریم، دلالت بر استمرار داره این قاید، اما قرینه صارفه نمیتونه باشه. چرا؟ چون استمرار همین حکم ظاهری رو میکنه، نه اون طهارت واقعی. این فرمایش مرحوم شیخ خلاصش تا اینجا. منها قوله علیه السلام، از جمله روایاتی که دلالت دارای قاید و مقیا هستش و دلالت میکنه بر مورد خاص، که انه دلالت میخواد بکنه بر استصحاب در مورد خاص و معید روایات به نحو عموم در باب استصحابه، روایت امام صادق علیه السلام که فرموده الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر، که آدرسش هم این آقا داده، بهارم شما اضافه کنید جلد 80 صفحه 9 حدیث 6. این عزیزان آدرس های متعدد داشته باشید خوبه، چون یه وقت نسخه های مختلف هستش، وقت این مفید هستش. حتی تعلم انه قذر، بله اون اصل روایت ظاهرا اینجور که یادم میاد حتی تعلم انه قذره، حالا اینجا نجس هستش. خب نجس هم باشه عیبی نداره، حتی تعلم انه نجس، شاید هم تو ذهن من اشتباه باشه. این حدیث هم عزیزان مثل حدیث کل شیء طاهر دارای غایت و مقیاس. مرحوم شیخ میفرماد این حدیث گرچه با موثقه عمار از حیث حکم و غایت متحده، یعنی این روایت حکم به طهارت مشکوک میکنه، حدیث قبلم حکم به طهارت مشکوک میکنه، این حدیث دارای غایته که حتی تعلم انه نجسه، درسته؟ حدیث عمار دلالت میکرد بر حتی تعلم انه قذر، الا اینکه فرق این دوتا حدیث، این حدیث با حدیث عمار ساباتی در اینه که این حدیث در مورد آب وارد شده. خب حدیث در مورد آب که وارد شد یک قرینه و یک خصوصیتی درش، و اون اینه که این طور نیست که ذات آب برای ما مشکوک به شک بدوی باشه، که حکم آب برای ما روشن نشده باشه، بلکه حکم ذات آب برای ما روشن و معلومه که طهارته. لذا اگر اشکال و شک و اشتباهی در ما اتفاق میفته از جهت عروض نجاسته، از جهت عارض شدن نجاست، از غیر جهت عروض نجاست نسبت به ما، ما شک نداریم. پس در نتیجه اولا اینه که این روایت رو بشه حمله بر استصحاب کرد، چون عزیزان قرینه در اینجا هستش، برخلاف روایت عمار که حمله بر استصحاب درش برخلاف ظاهر بود، اولا این بود که حمله بشه بر قاعده طهارت. خلاصه مطلب اینه که این جهت قالبی که در ما وجود داره، این قرینه میشه بر این که روایت حمله بر استصحاب بشه. لذا معنای روایت این میشه که آبی که طهارتش به حسب اصل خلقتش معلومه، محکوم به طهارت حتی تعلم انه نجس، یعنی آبی که از حیث خلقت طهارتش معلومه، اون طهارت اولیه، اون طهارت مفروزش، اون مستمره تا زمانی که علم به قذارت پیدا بشه برای آب، علم به نجاست برای آب پیدا بشه. خلاصه مرحوم آقای شیخ عزیزان میخواد از این حدیث استفاده طهارت استصحاب بکنه. منشأشم اینه که حدیث در مورد ماء وارد شده، وقتی در مورد آب وارد شد، اگر انسان شک در طهارت ماء بکنه، ماء به اعتبار اصل اولیش چیه؟ طهارته. اگر ما شک در طهارت آب یا نجاست آبی میکنیم، این به اعتبار چیه؟ عروض نجاست هستش، عارض شدن نجاست برش. اما موثقه عمار این قرینه رو نداشت، اینجور نبود که شک در قذارت اشیا غالبا و نوعا در عروض نجاست و قذارت برش باشه، در اینطوری نبود، در ما اینطوریه ولی در اونجا نبود. لذا فرق بین موثقه عمار با موثقه این روایت فرقشون چیه؟ اینه که در اونجا قرینه بر استصحاب وجود نداشت، اما اینجا قرینه بر استصحاب وجود داره. اونجا حمل روایت بر استصحاب بر خلاف ظاهر بود، اینجا نه، بر خلاف ظاهر نیست چون قرینه وجود داره. مرحوم آقای تونکابونی در جلد دوی حاشیه صفحه 567 در زیر این کلام مرحوم آقای شیخ که فرموده غیر متحقق غالبا، فرموده امکان داره کسی بگه کل ماء مسبوق به طهاره حسب خلقت اصلیه. این اشکالش اینه که اولا غلبه تصریح نمی کنه این رو که حدیث رو ما حمله بر استصحاب بکنیم، خصوصا با توجه به این که لفظ قذر یا نجس صفت مشبه است، فعل ماضی نیست. این اولا. خب فعل ماضی اگه باشه خب میشه همون به حسب خلقت اولی، نه، این صفته، صفت مشبه است، کار به خلقت اولی نداره. ثانیاً مرحوم شیخ سابقا فرمودن امثال این ترکیب، کدوم ترکیب؟ یعنی کلام دارای غایت و مقیا باشه. فرموده کلامی که دارای غایت و مقیا هست ظهور داره در اثبات قاعده طهارت، نه استصحاب طهارت. خب معنا نداره ما رفعیت کنیم از ظهور لفظ به خاطر غلبه خارجی، چون مرحوم شیخ غلبه خارجی رو گرفت قرینه دیگه، میگه معنا نداره به خاطر غلبه خارجی ما بیایم از ظهور لفظی که خود شما ادعا کردید رفعیت کنیم. یعنی معنا نداره به خاطر اینکه غالبا نجاست آب عارضیه بعد از پاک بودن آب به خلقت اصلیش، بیایم بگیم خب این غلبه چون اینطوره از ظهور روایت رفعیت میکنیم. ظهور روایت در چیه؟ در این که اثبات میکنه اصل مطلب رو، انشاء میکنه، نه اینکه استمرار رو بخواد بگه. این اشکالیست که مرحوم آشتیانی داره، آیه تونکابونی داره. مرحوم آقای آشتیانی در صفحه 42 بحرالفواید فرموده امکان داره به مرحوم شیخ اشکال بشه به این که اولا به صرف این که منشأ اشتباه در میاق غالبا از جهت نجاست عارضیه و اشتباه از غیر جهت عارضی غالبا بر ما عارض نمیشه، این صلاحیت نداره ما از ظهور روایت رفعیت کنیم. ببینید همون حرف مرحوم تونکابونیه، اونم همین حرف آقای آشتیانی رو میزنه، بگیم انصراف داره ظهور قضیه از اینکه اثبات کنه اصل محمول رو برای موضوع، لذا از این ظهور در اثبات محمول برای موضوع رفعیت میشه، گفته میشه حدیث انصراف داره به کجا؟ به اون جایی که اثبات استمرار محمول میکنه برای موضوع بعد از فراغ از ثبوت اصل محمول برای موضوع. چرا؟ به خاطر اینکه غلبه خارجیه با ظهور مزاحمت نداره، غلبه خارجیه مزاحمت نداره با ظهوری که از استفاده میشه از الفاظ، تا ما بیایم بگیم که قرینه بر رفعیت از ظهور است، قرینه صارفه از ظهوره. نتیجه چی شد؟ این شد که اولا حکم به این که روایت ظهور در قاعده طهارت داره اولاست از این که بگیم انصراف داره، چون اون که نمیشه خلاف ظاهر. ثانیا مهم اینه مرحوم آقای شیخ در مجلس درس در مجلس بحث فرمودن، این خوبه اینو داشته باشید، فرمودن مجرد حکم به استمرار نیز ثابت نمی کنه اثبات اراده استصحاب رو. این خوبه، به درد جای دیگه هم میخوره. مجرد حکم به استمرار ثابت نمی کنه استمرار، ثابت نمی کنه اراده استصحاب رو، ثابت نمی کنه این رو که حمل بر روایت بر استصحاب متعین باشه. چرا؟ چون استصحاب فقط حکم به استمرار شی نیست، نیاز به چیز دیگم داره و اون اینه که باید استمرار مستند به ثبوت در زمان سابق باشه و معلومه که مستند بودن به ثبوت در زمان سابق از مجرد حکم به استمرار استفاده نمیشه. خب مورد روایت میشه از مواردی که استقرا شده در اونها دیده شده که شارع حکم درش کرده بر استمرار حالت سابقه، حالا حکم مستند به استمرار باشه این نه. دقت بفرمایید این تیکر بخونیم ببینیم بیشتر میتونیم بخونیم. و منها از جمله احادیثی که دارای غایت و مقیاس قول امام صادق علیه السلام که فرمودن الماء كله طاهر حتی تعلم انه نجس. در روایت عزیزان حتی یعلم انه قذر داره، این که مرحوم آقای شیخ معنا کرده حتی تعلم انه نجس، این نقل به معنا هستش، آدرسم دادم خدمتتون. خب و ان کان متحدن مع خبر السابق، این روایت، این قول امام صادق علیه السلام گرچه متحده با موثقه عمار ساباتی کل شیء طاهر من حیث الحکم و الغایت، از حیث حکم که طهارت باشه و از حیث غایت که حتی تعلم انه قذر باشه. خب الا با این الا عزیزان مرحوم شیخ میخواد چیکار کنه؟ چشم الان با این الا مرحوم شیخ میخواد چه کار بکنه؟ با این الا مرحوم آقای شیخ میخواد بفرماید که در اینجا قرینه هست بر این که مراد استصحابه. اینا رو بنویسید که یادتون نره. الا ان الاشتباه یعنی شک فلما من غیر جهت عروض نجاست للماء غیر متحقق غالبا. این طور نیست که ذات آب برای ما مشکوک بدوی باشه. به عبارت اخرى مرحوم شیخ اینو میخواد بفرماد، میفرماد این طور نیست که ذات آب برای ما مشکوک به شبهه بدوی باشه، روشن نشده باشه حکمش. ذات آب برای ما حکمش روشنه که طهارته. غالبا اگر ما شک میکنیم این آبی که هست نجسه یا نجس نیست، به چه اعتباره؟ نمیدونیم آیا نجس برش عارض شده یا نه. فل اولا، حالا که اینطور شد، اولا اینه که حمل بشه بر استصحاب بر خلاف روایت عمار. ول معنا اون وقت روایت معناش این میشه که ان الماء المعلوم، آبی که ماء معلوم هستش، المعلوم و طهارته، طهارتش معلومه، به حسب اصل الخلقته طاهرون، این طاهرون خبر ان است، طهارت داره تا اینکه علم به نجاستش پیدا بشه یا قذارتش. ای تستمر و طهارت المفروزه، طهارت مفروزه آب که همون طهارت اولی ما، المفروزه یعنی اولی، طهارت اولی ما هست، الهین العلم به عروض القذارت له، تا زمانی که علم به قذارت برای این ما پیدا بشه، سواون دیگه باشه انشاءالله.